بسم الله الرحمن الرحیم. المعلق بالمنجز. لا شک ان الواجب المشروط بعد حصول شرطه یکون وجوبه فعلیا شأن الواجب المطلق فیتوجه التکلیف فعلا الى المکلف ولكن فعلیت التکلیف تتصور على وجهین الى آخر. کلام در بیان تقسیمات واجب بود از ابعاد مختلف. در تقسیم اول دانستیم که واجب یا واجب مطلق است. اینک در تقسیم دوم می‌فرماید که واجب منقسم می‌شود به واجب معلق و واجب منجز. قبل از هر مطلبی باید این نکته رو به عنوان مقدمه بدونیم که فرق ما بین وجوب و واجب چی؟ البته روشن مطلب، ولی باز هم تذکرش بد نیست. وجوب عبارت است از اصل تکلیف و امر شارع و خطاب شارع، این اسمش وجوب. واجب عبارت است از اون عملی که کار مکلفی که محکوم به این حکم شرعی می شود و حکم وجوب بر او بار می شود. بعد از اینکه حکم شرعی وجوب به او تعلق گرفت، این عمل معنون میشه به عنوان واجب. مثلا میگیم الصلاه واجبتون، نماز فعل منه، محکوم شده به عنوان وجوب. حکم وجوب که برش آمد میشه نماز واجب، یعنی ذاتون ثبت له الوجوب. الصوم واجب، یعنی ذاتون ثبت له الوجوب. اینها رو میگن واجب. به بیان دیگر که در کتاب به این بیان هم تکرار شده این مطلب و روش تأکید شده، وقتی که مولا مثلا ما رو به عملی امر میکنه، میفرماید اقم الصلاة یا میفرماید صله، این امر مولا یک ماده ای دارد و یک هیئتی دارد. اون چه که مفاد ماده امر است که همون عمل خارجی صلات باشه، اون مجموعه مرکب که اسمش نماز هست، مفاد ماده را ما بهش میگیم واجب. پس واجب عبارت است از اونی که از ماده استفاده میشه، همون عمل. مفاد هیئت امر را که تکلیف باشه نامشو میگذاریم وجوب و میگیم امر مولا دال بر وجوب هست، دال بر الزام به فعل است. این عمل رو بر دوش ما میاره و ما رو نسبت به این عمل ملزم میکنه. بنابراین اجمالا معنی وجوب و معنی واجب دانسته شده. با توجه به این مقدمه مرحوم مظفر میفرماید که تردیدی در این معنا نیست که هر واجبی که ما اسمشو واجب مشروط میگذاریم، هر واجب مشروطی تا زمانی که شرطش محقق نشده اسمش واجب مشروط، ولی به مجرد اینکه شرط او تحقق یافت در خارج موجود شد، از مشروط بودن خارج می شود و تبدیل می شود. از مشروط بودن خارج می شود و تبدیل می شود به واجب مطلق، واجبی که هیچ قید و شرطی دیگه براش نیست، مطلق. لذا هر واجب مشروطی بعد از اینکه شرطش حاصل شد دیگه وجوبش معلق نیست، وجوبش مشروط نیست، بلکه وجوبش فعلیت پیدا میکنه. نهایت فعلیت تکلیف به دو نحو ممکنه و متصوره. نحو اول اینه، گاهی هست که فعلیت تکلیف و وجوب از لحاظ زمانی دقیقا همزمان است با فعلیت عمل و واجب، به این معنا که در همون زمانی که عمل را باید انجام دهیم در همون زمان هم وجوب و تکلیف از طرف مولا نسبت به اون عمل صادر میشه. مثلا فرض بفرمایید که واجب انجام عمل همین الان فعلیت داره، هیچ حالت انتظاریه ای برای او نیست، وجوب و تکلیف هم همین الان است و فعلیت داره، به هیچ حالت انتظاریه ای برای او نیست. این قسم را که فعلیت وجوب با فعلیت واجب همزمان باشد نامش رو میگذارن واجب منجز، یعنی وجوب به سرحد تنجز رسیده، فعلیت رسیده، حتما باید انجام بگیرد، یه هیچ اگر مگری درش نیست. فلمثل اول ظهر شرعی که شد خورشید از دائره نصف النهار که عبور کرد، اقم الصلاة لدلوک شمس، امر به نماز بر عهده انسان میاد، نماز بر انسان واجب میشه، وجوب آمد، واجب هم همین الان فعلی است، یعنی همین حالا که امر آمد امتثال هم باید بشه، هیچ حالت منتظره ای در کار نیست. اینا رو میگن واجب منجز. یا مثلا فرض بفرمایید که در موسم حج، اول موسم حج استطاعت آمده، همین الان که استطاعت آمد امر به حجم به گردن انسان میاد، هم وجوبش فعلیت دارد و هم واجب فعلیت دارد، هیچ کدوم معلق بر امری نیست. این یک صورت. دوم این است که گاهی هم هست که زمان فعلیت وجوب و تنجز وجوب پیش از زمان فعلیت واجبه، به این معنا که وجوب همین الان مثلا، ولی واجب الان نیست، در آینده تحقق پیدا میکند، استقبالی است، حالت انتظاریه دارد. نام این قسم از واجب رو واجب معلق میگذارن. منظور این است که خود واجب و انجام عمل از سوی مکلف او معلق است، نه وجوب و تکلیف از طرف مولا. نظیر حج نسبت به استطاعت که خود ایشون هم مثال میزنن. اگر فرض بفرمایید که مکلفی در ماه شعبان یا در ماه رمضان یا در ماه دیگر مستطیع شد، به مجرد این که مستطیع شد وجوب حج از همین حالا بر دوش او آمد، پس وجوب فعلیت داره. این شخص مستطیع همین الان تکلیف به حج داره بدون شک، اما واجب یعنی اتیان به این عمل استقبالی است و بعد از دو سه ماه دیگه ایام موسم حج، یعنی همون دهه اول ذی‌الحجه، اون ایام خاص که فرا رسید، اون موقع واجب فعلیت پیدا میکند و عمل رو باید انجام بده. اینجا میبینید که فعلیت وجوب به مراتب جلوتر از فعلیت واجب، و بر همین اساس که فعلیت وجوب آمده آقایان میگن مقدمه واجب هم واجبه، بر این شخص مستطیع لازم است که از همین الان اقدام بکنه قبل از رسیدن موسم و حرکت کاروان مقدمات سفر را فراهم بکنه، زاد و توشه و مرکب سواری و امثال ذلک، تا اینکه بتونه در وقت خودش عمل حج را صحیحاً و بدرستی انجام بده. این رو اسمشو میگذارن واجب معلق. حالا واجب معلق رو مرحوم صاحب فصول در این مقام اضافه کرده و رأی ایشون در ارتباط با واجب معلق که تعریفش روشن شد، مرحوم مظفر میفرماید که ما در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول، اصولا آیا واجب معلق امریست ممکن یا از محالاته؟ یعنی آیا معقول هست که زمان وجوب و زمان تکلیف در یک موردی از زمان واجب و مکلف و به منفک باشه؟ وجوب الان باشد و واجب در آینده باشه یا ممکن نیست؟ این یه بحثی است. صاحب فصول قائل به امکان شده، گفته چنین چیزی ممکنه، بلکه بالاتر قائل به وقوع شده، گفته ما در خارج در شرع مقدس همچه واجبی داریم، مثالم به همین حج و استطاعت زده و بیانی که ذکر شد. ولیکن عده‌ای از علمای اصول، اکثر علمای اصول تقریبا، قائل به استعاله شدن، گفتن چنین چیزی از محالات. مرحوم مظفر می‌فرماید که به نظر ما هم حق همین است، یعنی حق آن است که این واجب معلق مستحیل، امکان نداره، منتها در اینجا در بخش تقسیمات واجب وارد این بحث نمیشه، فقط اشاره میکنن به این که ما در آینده در بحث مقدمه واجب، در بحث مقدمات مفبته که یکی از مباحث مقدمه واجب هست، اونجا بیان خواهیم کرد که اصولاً چه عاملی موجب شده صاحب فصول واجب معلق رو بپذیره، فلسفه این سخن چیه، و هم بیان خواهیم کرد فلسفه ابطال این سخن را، که این سخن باطل است چرا، و همونجا بیان خواهیم کرد که در مسئله مثال حج که ایشون بهش مثال زده، در اونجا قبل از فرارسیدن موسم بر شخص مستطیع اصل حج واجب نیست، تکلیف به حج فعلیت نداره، بلکه اون چه که بر شخص مستطیع واجب فعلی است عبارت است از تهیه مقدمات، قطع مسافت، امثال ذلک، اما خود عمل حج وجوبش به فعلیت نمیرسه، بلکه مشروط است به این که زمان حج و موسم حج برسه و این شخص در اون موقع استطاعت من جمیع الجهات، استطاعت شرعیه داشته باشه، یعنی استطاعت بدنی داشته باشه، بتونه طی طریق بکند، پیرمرد و مریض و اینها نباشه، استطاعت راهی داشته باشد، مانعی سر راهش نباشد از دشمن و از درنده و امثال و ذلک، استطاعت مالی هم داشته باشه، زاد و توشه به مقدار رفت و برگشت برای خودش و برای اهل و عیالش داشته باشد و امثال و ذلک، با این شرایط اون موقع وجوب حج برش فعلیت پیدا می کند و اگر انجام نداد عمدن مرتکب گناه کبیره شده و سالهای آینده باید این عمل را انجام بده، طبق اون چه که در رساله ها در کتاب های فقهی مسئله عنوان شد. این مقام اول که سربسته بحث شد. پس به نظر ما واجب معلق امریست محال و ممتنع. مقام ثانی راجع به این است که ما به شرع مقدس که مراجعه میکنیم با یک سلسله جملات شرطیه روبرو میشیم، نظیر این که فرموده باشن اذا دخل الوقت و فصل، هرگاه وقت داخل شد باید نماز بخون، یا اذا تطهرت فصل، هرگاه تطهیر کردی، وضو یا غسل گرفتی پس نماز بخون، یا فرموده باشد اذا کنت مستطیعن یجب علیک الحج. خب این به بیان دیگه در قرآن ظاهر شده، ولله علی الناس حج البیت، من استطاع الیه سبیلا، این من همون معنای شرطیت رو داره. یا فرموده باشد اگر متمکن از نصاب شدی، اموالت به حد نصاب رسید، یجب علیک زکات بپردازی و امثال زادی. اینا جمله شرطیت. بحثیست بین اصولیین که آیا این شرط ها شرایط اصل وجوب هستند، یعنی خود وجوب و تکلیف مشروط به این شروط هست، و تا مادامی که این شرایط حاصل نشده تکلیفی در کار نیست، وجوبی در کار نیست، یا این که نه این شرط ها شرط الواجب و شرط المکلف به و شرط الامتثال هستن، یعنی پیش از حصول این شرایط هم اصل و تکلیف بر عهده ما ثابته، منتها امتثال این تکلیف در خارج مشروط به حصول این شرط. اگر این شرط آمد امتثال این عمل صحیح هست، اگر نیامد امتثال این عمل صحیح نیست. کدوم یکی؟ شرایط وجوبن یا شرایط واجب؟ به بیان دیگر، آیا این شرایط شرایط مفاد ماده امر هستند؟ کدوم امر؟ اون امری که در جزای این جمله شرطیه ذکر شده، فصله، فحجه، حج به جابیار و امثال زال، فخمس، خمس بده، اینا. آیا این شرایط شرایط مفاد ماده امرن یا شرایط مفاد هیئت امر هستند؟ که هیئت امر دال بر وجوبه، شرایط وجوبن یا شرایط واجب؟ مثلا در همون مثال اذا دخل الوقت فسله، امر ما کلمه سله هست، ماده این امر صلات هست که لفظ صلات برش دلالت میکنه، اون عمل خارجی. هیئت این امرم که وضعش روشن هیئت سله هست، دلالت بر وجوب و تکلیف داره. آیا این شرط اذا دخل الوقت شرط وجوب است که مدلول هیئت امره، یا شرط واجب است که مدلول ماده امره؟ کدومه؟ در مسئله اجمالا دو نظریه وجود دارد. مشهور ما بین اصولیین از قدیم الایام این بوده است که این شرایطی که در جمله های شرطی ذکر می شوند، اینها شرایط اصل وجوب هستند. متبادر به ذهنم از اطلاق این جملات همینه، وقتی میگن اگر چنین شد پس چنان کن، یعنی تا این شرط حاصل نشده اون تکلیف هم به گردن شما نیست. اما مرحوم شیخ انصاری و مرحوم صاحب فصول معتقد شدند که این شرایط شرایط مفاد ماده امرند، یا به عبارت دیگر شرایط واجب و امتثال این عمل هستند. البته با این تفاوت که صاحب فصول این سخن را در خصوص شرطهای زمانی مطرح کرده، نظیر همین اذا دخل الوقت که شرط زمانی است، دخول وقت، و اسمش را هم دیدیم که گذاشته واجب معلق. مرحوم شیخ انصاری این حرف رو در تمام واجبات مشروطه عنوان کرده، چه اونها که شرطشون زمان است مثل همین اذا دخل الوقت، و چه اونها که شرطشون غیر زمان هست مثل ان تطهرت فصلی، ان کنت مستطیعاً کذا. حالا هر کدوم از این نظرات، دو نظریه، در جای خودش ادله‌ای دارن، دلائلی دارن که معمولاً در بحث مقدمه واجب این مباحث طرح میشه و عنوان میشه، در جای خودش باید بحث کرد. اینجا فعلا اون چی که کار داریم این است که متفرع بر این دو نظریه، نظریه مشهور و نظر شیخ و صاحب فصول، نتیجه این دو نظریه چی میشه. نتیجه آن است که اگر ما شرطها را شرط اصل وجوب و شرط معنا و مدلول هیئت امر بدونیم، نتیجه آن است که واجب از ریشه و اساس واجب مشروط است. یعنی تا مادامی که این شرط نیامده اصولا وجوبی در کار نیست، تکلیفی در کار نیست، وقتی وجوب نبود نسبت به ذل مقدمه، بنابراین تحصیل مقدماتش هم لازم نیست، چون وجوب مقدمه به تبع وجوب ذل مقدمه است، کما سیاتی انشاءالله. اگر ذل مقدمه وجوب پیدا نکرده امر ندارن، پس مقدمات هم قطعا وجوب ندارن، فرع زائد بر اصل ما ندارن. ولی اگر چنانچه این شرایط شرایط واجب و مفاد ماده امر باشند، در این صورت نتیجه بحث آن است که واجب نسبت به این شرایط یک واجب مطلقه، یعنی قبل از آمدن این شرایط هم اصل وجوب آمده، فعلیت پیدا کرده، در نتیجه تهیه مقدمات هم میشه لازم، ذل مقدمه واجب شده، به تبع اون به مقدمات هم ما امر داریم. بنابراین کسی که مثلا میداند یقین دارد که 2 ماه دیگر مستطیع خواهد شد و اون موقع توانایی تهیه زاد و راحله را ندارد، از همین حالا بایستی مقدمات سفر را تهیه بکند و آماده بکند، چون وجوب بر عهدش میاد، وجوب که آمد انجام مقدمات هم برش میشه واجب. مرحوم مظفر میفرماید که این بحث همون بحث مشهور و معروفی است که ما بین متأخرین از اصولیین مطرحه، که بحث میکنن آیا این قیود و شرایط قیود هیئت امرن یا قیود ماده امر هستند، و ما انشاءالله در مبحث مقدمه واجب تحت عنوان مقدمات مفوته به تفصیل در این رابطه بحث خواهیم کرد که مطلب چیست. فعلا بیش از این مقداری که طرح کردیم البته مورد حاجت نیست. این هم تقسیم دوم از تقسیمات واجب، که واجب یا معلق است یا منجز. تقسیم سوم از تقسیمات واجب این است که واجب در یک تقسیم به 2 قسم دیگر منقسم میشه. واجب اصلی داریم و واجب تبعی داریم. واجب اصلی عبارت است از اون واجبی که بالاصاله و اولاً و به ذات مراد متکلم و مقصود متکلم از این کلام و از این امر. به بیان دیگه این کلام و این امر اولاً و به ذات القاء شده از سوی متکلم و بیان شده به منظور افاده کردن همین امر، به منظور فهمانیدن همین واجب. این رو میگن واجب اصلی. اصالتاً از کلام مراد هست، به ذات از کلام مقصود هست، تبع غیر نیست. دوباره خود واجب اصلی هم در یک تقسیم به 2 قسم منقسم میشه. واجب اصلی نفسی داریم و واجب اصلی غیری داریم. واجب اصلی نفسی در مواردی هست یا به عملی گفته می شود که خود اون عمل هم دارای مصلحت ملزمه است و هم بالاصاله و اولاً به ذات مقصود به تفهیم است، هدف فهمانیدن همین امره. مثلا در قرآن می خوانیم یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، نماز رو به پا بدارید. این امر اقیمو مستقیما در مقام بیان وجوب اقامه نماز هست، این میشه واجب اصلی. ضمن این واجب واجب نفسی هم هست، یعنی در خود نماز یک مصلحت ملزمه‌ای وجود دارد که مولا این عمل را بر ما بندگانش واجب کرد. یا مثلا آت الزکات، اونم همینطوره. این امر امر مستقیما در مقام بیان وجوب زکات هست، میشه واجب اصلی. ضمن نفسی هم هست، یعنی استقلالا در خود این عمل مصلحت وجود داره، نه اینکه مقدمه باشد برای یک عمل دیگر. سابقا هم به مناسبت در بحث صيغه امر واجب نفسی را و واجب غیری را معنا کردیم. واجب اصلی غیری هم در موردی است که خود این عمل مستقلا و با قطع نظر از غیر دارای یک مصلحت ملزمه نیست، بلکه مصلحت در غیر این عمله و این عمل صرفا و صرفا مقدمه است برای اون غیر. نظیر این که در قرآن می‌خوانیم و اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم الى آخر، این امر اغسلوا در اینجا که آمده اصالتا و اولا و به ذات و مستقیما در مقام بیان وجوب وضوء است، شکی نیست. اما این وجوب وضوء یک وجوب نفسی و استقلالی نیست، بلکه یک وجوب غیری است، مقدمه برای نماز است. لذا گفته اذا قمتم الى الصلاه، این کار را انجام بدید، یعنی اگر اقامه نماز نبود این امر اغسلوا هم به دوش ما نمی آمد. البته خصوص وضوء ضمن اینکه مقدمیت داره، در روایات می خوانیم که الوضوء نور و الوضوء علی الوضوء نور علی نور، خود این علاهده مصلحت هم داره، ولی از اینها رو مقدمات عبادی هم میگن، وضوء از این قبیله. از این مقدمات که بگذریم، سایر مقدمات، مثلا یک جا امر بشه به نصب سلم برای کون علی السطح، اون امر امر اصلی است، ولیکن دیگه هیچ گونه مصلحتی در متعلقش وجود نداره، 100% غیری است. یک جا امر بشه به قطع طریق برای حج، این امر امر اصلی است، مستقیما در بیان در مقام بیان عمل این عمل قطع طریق، ولی هیچ گونه مصلحتی در خود این عمل دیگه وجود نداره. همینطور امرهای دیگه ای که در قرآن هست، و ان کنتم جنبا فتطهروا، این امر اطهروا امر اصلی است در مقام بیان وجوب غسل، و ضمن غیری هم هست، وجوب غسل برای نماز، نه ذاتا هیچ وجوبی و امری نداره. یا در امر فتیممو و این کنتم جنوبن او کذا و کذا ولم تجدو ما ان فتیممو سعیدن طیبا، خب پیداست که این امر تیممو از اون امرهای اصلی غیریست، اصلیست چون مستقیما در مقام بیان وجوب تیمم هست، و غیری هم بهش میگوین از جهت این که هیچ گونه مصلحتی در خود این عمل وجود نداره، لذا میشد واجب غیری. تا اینجا واجب اصلی را معنا کردیم و دو قسمش رو بیان کردیم که اصلی نفسی داریم و اصلی غیری داریم. و اما واجب تبعی، واجب تبعی عبارت است از اون واجبی که اصالتاً و مستقیماً و اولاً و به ذات مراد متکلم و مقصود متکلم از این کلام نیست، بلکه مقصود اصلی و هدف اصلی متکلم بیان یک امر دیگری است، بیان یک مطلب دیگری است، بیان یک واجب دیگری است، ولیکن به تبع و به معل واسطه و ثانیاً و بالعرض این عمل هم مقصود هست، فهمیده میشد از ضمن کلام، یعنی در واقع این از توابع مقصود مولاست، نه اینکه مستقلا و مستقیما مقصود مولا باشه. فالمثل مولایی به عبدش فرموده اشتر لحم، بر تو واجب است که گوشت بخری، خریداری بکنی. خب مقصود اصلی مولا فهمانیدن وجوب شراء لحم است، ولیکن این وجوب شراء لحم مقدماتی هم داره، مشی الی السوق، رفتن به بازار. این مشی الی السوق هم به تبع بر انسان واجب میشه، با محاسبه عقلی بر انسان واجب میشه، چون شراء لحم بدون این حاصل نمیشه. عقل میگه لابد، بر این که چاره ای نیست که شما این مقدمه را انجام بدید، اینو میگن واجب تبعی. یا مثلا مولا به عبدش فرموده کن علی السعد، کون علی السعد روی پشت بام بودن و رفتن برش واجبه، مستقیما اینو بیان کرده، ولی به تبع این واجب نصب سلم هم برش واجب می شود،
چون کون علی سر بدون نصب سلم حاصل نمیشه. یا مولا فرموده حج به جا بیار، امر به حج کرده، اما به تبع اون قطع مسافت هم بر انسان واجب میشه. اینو میگن واجب تبعی که مستقیما از کلام فهمیده نمیشه، بلکه به تبع به واسطه حکم عقل این معنا فهمیده میشه. در خاتمه این بخش واجب اصلی و واجب تبعی یک قانون کلی را هم برای ما عنوان میکنند و اون این که در کلیه مواردی که دلالت کلام مولا به کلام متکلم بر امری از امور به دلالت التزامیه باشه، نه به دلالت مطابقه، و لزومش هم لزوم بیانه به معنای اخص نباشه، در تمام این موارد دلالت کلام بر این امر میشه دلالت تبعی، اگر دلالت مستقیم بود بالمطابقه یا به تضمن بود وضع شوشن، دلالت التزامیان اگر لزومش لزوم بیانه به معنی الاخص بود وضع شوشنه، این میشه دلالت التزامیه مشهور که از اقسام دلالت لفظیه است. اگر هیچ کدوم از این شرایط رو نداشت این دلالت میشه دلالت تبعی. حالا فرقی نمی کنند که لزومش لزوم بیانه به معنای عام باشد به اصطلاح منطقی، یا لزوم غیر بیان باشه، اما اونجایی که لزوم بیانه به معنای اخص باشد اونجا میگن دلالت کلام بر این امر یک دلالت اصلی است نه یک دلالت تبعی، کما اینکه دلالت مطابقه یک دلالت اصلی است، دلالت تضمنی یک دلالت اصلی است، چون کلام مستقیما بر این معنا وضع شده و بر این معنا دلالت میکنه، یا کلام به دلالت تضمنی که دلالت لفظ بر جزء معنا باشه مستقیما بر این دلالت میکنه، وقتی بر کل دلالت کرد بر جزء هم دلالت خواهد کرد. اما اینکه لزوم بیانه به معنی الاخص چیه، لزوم بیانه به معنی الاهم چیه، لزوم غیر بیان چیست، اینها مباحثی است که در کتابهای منطقی تفصیلا عنوان شده و خود مرحوم مظفرم به مناسبت در پایان بحث مفاهیم راجع به انواع و اقسام دلالات سیاقیه که بحث میکنن اونجا طرح خواهند کرد. با دیگه در اینجا بیش از این معطل نمیشه. المعلق و المنجز، واجب معلق داریم و واجب منجز داریم. لا شک ان الواجب المشروط، تردیدی نیست در اینکه واجبات مشروطه، هر واجب مشروطی بعد حصول شرطه، پس از اینکه شرطش و قیدش در خارج محقق شد و حاصل شد، یکون و وجوبه فعلیاً، خواهد بود وجوب این واجب فعلی، یعنی تکلیف به او به درجه فعلیت و تنجز میرسد، دیگه حالت انتظاریه نداره. شأن الواجب المطلق، همانند واجب مطلق که واجب مطلق چطور وجوبش فعلیست مقید به هیچ قیدی نیست، واجب مشروط هم قیدش که آمد شرطش که حاصل شد همینطور میشه وجوبش، میشد وجوب هم فعلی. شأن الواجب المطلق که وجوبش فعلیست، فیتوجه التکلیف، به دنبال این امر شرط که حاصل شد و وجوب فعلی شد، پس توجه پیدا میکند تکلیف فعلا یعنی بالفعل الی المکلف، دیگه اگر مگر هم نداره مستقیما امرش میکند افعل کذا. ولیکن نه فعلیت تکلیف، چیزی که هست این است که فعلیت یافتن تکلیف و وجوب نسبت به این عمل تو تصور و علاوه چین به دو نوع قابل تصوره و قابل تعقله. نحن اول این است که انتکون فعلیت الوجوبه مقارنتن زمانن لفعلیت الواجب، این که بوده باشد فعلیت وجوب مقارن و همزمان، مقارن از حیث زمانی یعنی همزمان با فعلیت واجب، همون وقتی که واجب فعلیت دارد امتثال عمل فعلیت دارد، همون وقتم وجوب به فعلیت میاد یعنی امر میاد و همون لحظه بایستی انجام بدید، به معنا ان یکون زمان الواجب نفس زمان الوجوب، زمان واجب خود همون زمان وجوب باشد، از هم جدا نیستند. این قسم کاملا معقول هست و در میان واجبات هم فراوان داریم، انسان مستطیع که شد موسم حجم که رسیدیم هم وجوب می آید هم واجب، هر دو میاد، وجوب و تکلیف آمد واجب هم آمد، باید امتثال بشه. انسان وقتی مالش به حد نصاب رسیده و شرایط وجوب زکات حاصل شده، هم وجوب میآید هم واجب، امر به زکات میاد، پرداخت زکات هم همون موقع هست، هیچ حالت انتظاریه ای نداره. همینطور نسبت به نماز و دخول وقت که ایشون مثال میزن، یسمی هذا القسم، این قسم از واجب فعلی را نامشو میگذاریم الواجب المنجز، واجب منجز، منجزم هست این دیگه هیچ پرو برگرد نداره، به درجه تنجز رسیده و اگر کسی انجامش نده و مخالفت بکند حتما و جزم موجب عقابه. کس صلاته بعد دخول وقتها، مثل نماز بعد از دخول وقت نماز، وقتش که داخل شد، فإن وجوبها فعلیون، اصل وجوب نماز بر انسان فعلیت پیدا میکنن، حالت انتظاریه نداره. والواجب به هو صلاته فعلیون ایزن، واجب هم که خود نماز باشد عمل مکلف، اون هم فعلیت داره، اون هم هیچ حالت انتظاریه براش متصور نیست، هر دو بالفعل واجبه. قسم ثانی به صورت دومی است که انتکون فعلیت الوجوبه سابقتا زمانا علی فعلیت الواجب، بوده باشد فعلیت اصل وجوب و تکلیف سابق و جلوتر از حیث زمانی بر فعلیت واجب، یعنی فعلیت وجوب فرضاً الان است، فعلیت واجب یک ماه دیگه، اینا از نظر زمانی از هم فاصله دارن. فیتأخر خود به خود، وقتی فعلیت وجوب جلوتر بود بنابراین متأخر خواهد بود زمان واجب و امتثال این عمل از زمان وجوب و اصل تکلیف. زمان وجوب ممکنه الان باشد ولی زمان واجب یک ماه بعد. و یسمی هذا القسم الواجب المعلق، نامیده می شود این قسم از واجب، واجب معلق بهش میگن، به اصطلاح صاحب فصول این اسمیست که ایشون گذاشته. چرا بهش میگن واجب معلق؟ لتعلیق الفعله لا وجوبه، به خاطر معلق بودن خود فعل و عمل و واجب، نه اینکه معلق باشه وجوبش، نه وجوبش الان است ولی واجب و امتثال در آینده. معلق از فعل یعنی انجام این عمل، علی زمان غیر حاصل بعد، و بر یک زمانی که اون زمان حاصل نیست و به وجود نیامده، هنوز در آینده محقق میشه، اینو میگن واجب معلق. کل حج مثلا، مثال زده به حج، فإنه اون حج عند حصول الاستطاعه، وقتی که استطاعت برای مکلف حاصل شد که شرط الوجوب هست، یکون وجوبه فعلی، خواهد بود وجوب این حج فعلی، یعنی امر به حج میاد هر زمانی باشه، دو ماه دیگه مونده، سه ماه دیگه مونده، به موسم میاد، کما قیل صاحب فصول اینجوری گفته. ولکن الواجب معلق على حصول الموسم، اما اصل واجب و امتثال این امر معلق است و متوقف است بر اینکه موسم حج فرا برسه، اون ایام معین دهه اول ذیحجه اون ایام فرا برسه. فانه عند حصول الاستطاعه وجب الحج، در اینجا به نظر صاحب فصول به مجرد اینکه استطاعت حاصل شد ولو 4 ماه پیش 5 ماه پیش وجوب حج میاد، امر به حج میاد، ولیکن امتثالش در آینده است. بعد ولذا یجب علی، گفته به خاطر همین که وجوب حج آمده، یجب علیه بر این شخص مستطیع و مکلف، ان یحیئ، این که فراهم بکند و تهیه بکند مقدمات سفر را، یعنی زاد و توشه، راحله و مرکب سواری، تمام این کارها را در گذشته به اون شکل، امروز هم بره گذرنامه فراهم بکنه، مقدماتی که متناسب با این عصره اینا را انجام بدن، حتی یحصل وقتو، تا اینکه فرا برسه وقت الحج و موسم حج، اون ایام معین، لیفعله، تا در نتیجه بتواند انجام بدهد اون حج را، فی وقتی در وقت خودش، المحدد له، اون وقتی که تعیین شده برای اون عمل حج. خب اگر وجوب نیامده است، تهیه مقدمات هم نباید برش واجب باشه، چون این مقدمات به تبع ازل مقدمه واجب میشن، وجوب از همون موقع آمده، فلذا یجب علیه تهیه مقدمات، اگر مسامحه کرد گناهکار. خب این هم واجب معلق. لقد وقع البحث و الکلام هنا فی مقام، واقع شده بحث و گفتگو ما بین اصول این هنا در رابطه با واجب معلق در دو مقام. الاول فی امکان الواجب المعلق، مقام اول راجع به اصل امکان، آیا اصولا واجب معلق ممکنه؟ یعنی ممکن است که زمان وجوب الان باشد و زمان واجب یک ماه دو ماه دیگه از هم منفک باشن، چه این چیزی از محالات است و از ممکنات. بل معروف انصار به فصول القول به امکانی و وقوع اون چی که مشهور و معروف است از جناب صاحب فصول این است که ایشون قائل بوده به امکان واجب معلق، گفته بله کاملا ممکنه، یعنی هیچ تالی فاصلی برش مترتب نیست. نه تنها قائل به امکانش بوده و وقوعه، قائل به وقوعش هم بوده. مثالی هم که زدیم به همین مثال حج ایشون مثال میزن. ول اکثر علی استحالته، اما اکثر اصولیین قائل هستن به استحاله واجب معلق، میگن چه این چیزی از محالات تالی فاسد داره و نمیشه. مرحوم مظفر میفرماید و هو المختار، همین قول اکثر مختار ماست، ما هم قائل به استحاله ایم و سنتعرض و به زودی متعرض خواهیم شد لهو برای این بحث به این قول ان شاء الله تعالی در مسئله مقدمه واجب در بحث مقدمات مفبته تحت این عنوان این بحث اونجا خواهد آمد. نه بیان صرف الذهاب الى امکانی و وقوعه، و در همونجا بیان میکنیم که چه عاملی باعث شده رمز این که صاحب فصول قائل به امکان و وقوع شده چیه، چه عاملی باعث شده است که ایشون این حرف رو بزنه، فلسفه این سخن چیه. در بیان سر و فلسفه در ذهاب و قائل شدن صاحب فصول الى امکان این واجب معلق و بلکه بالاتر الى وقوعه، وقوع خارجیش. و سنبین در همونجا انشاءالله این که واجب فعلا در مثال حج اونی که بالفعل واجبه بعد از استطاعت، و سیر خود حج وجود نداره، سیر واجبه قطع مسافت و تهیه علی المقدمات فراهم نمودن مقدمات واجب هست، زاد و توشه، مرکب سواری، امثال ذالک. و اما نفس و اعمال الحج، خود اعمال حج که از میقات شروع میشد، احرام و سعی و طواف و امثال و ذالک، تا وجوبها، وجوب این اعمال مشروطون به حضور الموسم، مشروط است به اینکه موسم اون زمان معین حج فرا برسه، و القدرت علیها، قدرت هم باشه برای مکلف بر اون اعمال حج فی زمانی، در زمان همون حج همون موسم اون موقع وجوب میاد. و الا تا اون مرحله اگر یکی از این شرایط کاسته بشن، استطاعت شرعیه نابود بشد و محقق نباشن، بر این آدم وجوب حج مسلم نمیشه و ثابت نمیشه. تفصیل بحث رو در همون جای خودش انشاءالله دنبال خواهیم کرد. و ثانی، مقام دومی که در اینجا طرح شده راجع به این است، فی ان ظاهر الجملت شرعی شرطیه، ما شکی نیست که در شرع مقدس جملات شرطیه فراوانی داریم. بحث در این است که ظاهر جمله شرطیه در مثل قول فقها یا ائمه علیهم السلام که میگن اذا دخل الوقت فصلی، به صورت جمله شرطیه، ظاهر این جمله شرطیه چیه؟ چی به ذهن انسان تبادر میکنه؟ این کلام ظهور در چی داره؟ هل ان شرط، آیا ظاهر جمله شرطیه این است که این شرط اذا دخل الوقت مثلا شرط برای اصل وجوب و تکلیف، به نتیجه فلا تجب الصلاة فی المثال الا بعد دخول الوقت، اصل وجوب نماز نمیاد، واجب نمیشه نماز در این مثال مذکور اذا دخل الوقت مگر بعد از اینکه وقت داخل شد، تا وقت داخل نشده وجوبی هم در کار نیست. اینجوره او انه شرط للواجب، یا این که نه، اون دخول وقت شرط برای واجب امتثال عمل، امتثال عمل شرط صحت این است که در این مرحله باشه، و یکون الواجب نفسه معلقا، پس می باشد واجب، خود واجب نه وجوبش، اصل امتثال عمل که کار مکلفه، این معلق میشه بر دخول وقت در مثال مذکور. و عمل وجوب و تکلیف که کار مولا از طرف مولا صادر می شود، فهو فعلی یون مطلق، اون فعلیت دارد و مطلقا هست، مشروط به هیچ شرطی نیست، مقید به هیچ قیدی نیست. کدوم یکی؟ آیا این ظاهر شرط اولیست یا دومی؟ خلاصه این قید، قید هیئت امر است یا قید ماده امر، قید وجوب است یا قید واجب؟ خودشون هم میگن و به عبارت اخرى، به بیان دیگر، هل ان القیده شرط لمدلول هیئت الامر فی الجزا، آیا این قید ازاد خلال وقت، این شرط، شرط مفاد و مدلول هیئت امریست که در جزای این جمله آمده فسله، که هیئت امر مفادش همون وجوبه، یا این که این قید و شرط شرط مدلول و مفاد ماده امریست که در جزای این قضیه ذکر شده، که ماده امر همون صلاته، همون عمل مکلف، شرط وجوب است یا شرط صلاته، شرط واجب. و هذا البحث یجری، حالا این مثالی که زدیم جایی بود که شرط زمان باشد، اذا دخل الوقت، اما باید بدونیم که اختصاص به زمان نداره. این بحث کلیست در جملات شرطیه، هم که شرطشون امر دیگری باشد غیر از زمان، در اونجا هم این بحث مطرحه. کما اذا قال المولا، مثل این که مولا مثلا به عبدش فرموده اذا تطهرت فصلی، هنگامی که وضو گرفتی نماز بخوان. این اذا تطهرت، تحصیل طهارت، شرط وجوب است یا شرط واجب، شرط مفاد هیئت است یا شرط مفاد ماده امر، همون بحث در اینجا هم طرح میشه. در مسئله عرض کردیم از خارج که دو نظریه هست. عده‌ای میگن این شرایط مشهور، یعنی میگن این شرایط شرایط اصل وجوبن، اگر این شرط نیامده وجوب هم نیست، کما اینکه ظاهر قضیه هم همینه، متبادر به ذهنم همینه. عده‌ای مثل شیخ انصاری و صاحب فضول میگن این شرایط شرایط واجب و عمل هستن، نه شرایط وجوب، با تفاوتی که رأی شیخ با رأی صاحب فضول داشت، که گفتیم صاحب فضول این حرف رو تنها و تنها در قسم اول از شرایط که شرایط زمانی که باشه میزنه، مثل اذا دخل الوقت. شیخ انصاری این حرف رو در کلیه شرایط میزنه، چه شرایط زمانیه و چه شرایط غیر زمانیه. حالا نتیجه این دو نظر، چون طرفین دلایلی دارن که فعلا جای طرحش نیست، ما فقط میخوایم ببینیم که بر قول اول چی مترتب میشه، بر قول ثانی چی مترتب میشه در بحث ما. فعل القول به ظهور جمله، بنابر این که ما قائل باشیم به این که جملات شرطیه ظهور دارند در رجوع کردن این قید و شرط الی هیئه، ای انه شرط للوجوب، یعنی قائل شدیم که این شرط شرط برای اصل وجوب است، کما هو المشهور یکون الواجب واجبا مشروطا، طبق این نظر اصل واجب میشه واجب مشروط، تا شرط نیامده است وجوبی هم در کار نیست، ذل مقدمه واجب نمیشه، مثلا تا استطاعت نیامده وجوب هم نیست. فلا یجب و تحصیل و شیء من المقدمات قبل حصول شرط، وقتی نسبت به ذل مقدمه اصل وجوب نیامده، بنابراین تحصیل مقدمات هم دیگه واجب نمیشه، پس واجب نیست تحصیل هیچ کدوم از مقدمات پیش از اینکه این شرایط حاصل بشه. این رأی مشهور. و اما به علل قول به ظهورها، بنابر اینکه ما قائل شدیم به ظهور این شرط ها و قید ها، به ظهور ها، به ظهور این جمله شرطیه، فی رجوع القید، گفتیم که از ظاهرش این معنا فهمیده میشه، تبادر میکند در رجوع کردن این قید و شرط الی الماده، ماده امر، یعنی قائل شدیم که انه شرط للواجب، این شرط شرط برای واجب و عمل هست، که رأی صاحب فصول و شیخ انصاری همین بود، یکون الواجب واجبن مطلقا، طبق این نظر اصل واجب میشه واجب مطلق، یعنی مقید به هیچ قیدی نیست. وقتی واجب واجب مطلق شد، و یکون الواجب ظاهرا واجب نباید باشه، نسخه اشتباه وجوب، و یکون الوجوب فعلی قبل حصول شرط، اصل وجوب میشود فعلی پیش از این که شرطش حاصل باشه. وقتی وجوب فعلیت پیدا کرد، به نتیجه فیجب علیه، واجب میشه بر اون مکلف تحصیل و مقدمات المأمور به، این که فراهم بکنه و به وجود بیاره مقدمات مأمورون به، رازاد و توشه، مرکب سواری، امثال و زالک، ازا علم به حصول شرط فی ما بعد، و اگر یقین دارد که این شرط استطاعت یک ماه دیگه حاصل میشه و اون موقع بخواد دست به کار بشه، نمیتونه مقدمات رو فراهم بکنه، از همین حالا باید مقدمات رو فراهم بکنه. این هم نتیجه نظر اینا. و هذا النزاع، این بحثی که مطرح شد که جملات شرطی ظهور در چی دارن، این همون نزاع مشهور و معروفی است که ما بین متأخرین از اصولیون پیش آمده، فی رجوع القید، در این که آیا این قید بشه در جمله شرطیه برمیگردد به هیئت امر یا برمیگردد به ماده امر. هیئت رو مشهور گفتن، ماده رو شیخ انصاری و جماعتی گفت. و سیجی و تحقیق الحال فی موضعه، که موضعش همون بحث مقدمه واجب تحت عنوان مقدمات مفوته، به زودی میاد تحقیق حال و تحقیق مطلب در جای خودش انشاءالله تعالی. فعلا دو نظر رو گفتیم، نتیجه هر نظر رو هم گفتیم، اما اینکه حق کدومه، دلیلش چیه، در اونجا انشاءالله میاد. تقسیم سوم، الاصلی و طبعی. واجب در یک تقسیم منقسم میشد به واجب اصلی و واجب طبعی. الواجب الاصلی یا ما قصدت افادت و وجوبهی مستقلن بالکلام، واجب اصلی عبارت است از اون چنان واجبی که قصد شده و اراده شده فهمانیدن وجوب اون واجب مستقلن و اولن و به ذات و اصالتن به این کلام، یعنی هدف از القا این کلام بیان این واجبه، غرض اصلی از گفتن این امر تفهیم این واجبه، بیان این واجبه، قصد دیگری نیست. که وجوب صلاته بل وجوب، همانند وجوب نماز، این که تثنیه آورده به خاطر این دوتا، وجوب نماز یک، وجوب وضو دو، المستفاده این دو وجوب از این آیه شریفه، اقیم الصلات مال وجوب نماز، این امر مستقیما در مقام بیان وجوب نمازه. و قول تعالی از این آیه شریفه مال وجوب وضو هست، فاغسلوا وجوهکم اذا قمتم الى الصلاه فلان، فاغسلوا وجوهکم، امر کرده به غسل وجه، شستن صورت و دست و اینها و مسح کردن که همون وضو اسمشو میگذاریم، به این امر کرده مستقیما، این میشه واجب اصلی. این که دو مثال زد از خارج توضیح دادم، برای اینکه واجب اصلی خودش در یک تقسیم دو قسم میشه، واجب اصلی نفسی داریم، مثال اول اقیم الصلاة که هم اصلیست مستقیما هدف بیان اینه، و هم نفسیست یعنی مصلحت در خود این وجود داره مستقلا، خود این واجب مقدمه غیر نیست. واجب اصلی غیری هم داریم، مثل مثال دوم فاغسلوا وجوهکم، اصلیست چون این امر مستقیما در مقام بیان وجوب وضوست، و غیری هم هست چون مقدمه برای وجوب نمازه، قطع نظر از نماز وضو بر انسان واجب نیست اگرچه مستحب. ول واجب طبعی، قسم دوم واجب طبعی است، تعریفش اینه ما لم تقصد افادت و وجوبه، واجب طبعی اونجا واجبی است که قصد نشده از کلام افاده کردن و فهمانیدن وجوبش، یعنی هدف اصلی فهمانیدن این واجب نیست، تفهیم این معنا نیست، بل کان این واجب من توابع ما قصدت افادتو، از توابع عقلی اونچنان شیء است که اونچنان امری است که قصد شده و اراده شده افاده اون امر مستقیما، هدف بیان شیء دیگره، ولی به تبع این هم فهمیده میشه، به ذهن انسان میاد، عقل این رو هم میگه. مثال و هذا واجب تبعی که وجوب المشی الی السوق، مثل این که عقل بر ما واجب میکنه یا شرع بر ما، بنابر قول مشهور که میگن مقدمه واجب واجب شرعی است، شرع بر ما واجب کردیم که وقتی اشتراء لم خریداری کردن گوشت بر ما واجب شد، مشی الی السوق هم مقدمتا بر ما واجب باشه، مثل وجوب رفتن به سوی بازار، المفهوم که فهمیده میشوند از امر مولا به وجوب شراء لحم من السوق، گفته اشتر لحم. خب اینجا امر مستقیما در مقام بیان اشتراء لحم است، ولی به تبع این وجوب، وجوب دیگری هم که مشی الی السوق باشد، که مقدمه باشد، فهمیده میشه. فعند المشی الیها یعنی الی السوق، این ازن که امر به اشتراء لحم شدیم، یکون اون مشیم واجب، لکنه لم یکون مقصودن بالافادته من الکلام، منتها این وجوب مشی مقصودن بالافاده از کلام نیست، یعنی هدف اصلی بیان وجوب مشی نبوده، این به تبع مراده، از باب این که اگر این نباشه اونم حاصل نمیشه مراده، و الا این هیچگونه استقلالی از خودش نده. یا یعنی نظیر قطع مسافت نسبت به حج، امر به حج کرده، ولیکن به تبع این وجوب حج، وجوب قطع مسافت هم به عهده ما میاد، چون وجوب حج بدون این حاصل نمیشه. امر به کون علی السطح کرده، اما به تبع اون وجوب نصب سلم هم به عهده ما میاد، چون اون کون علی السطح که مطلوب هست بدون این نصب سلم و این مقدمه حاصل نمیشه. بعد قانون کلی بیان میکنن مسئله وجوب تبعی، یه مثال براش گفتیم، حالا قانون کلیش اینه، کمافی کل دلالت التزامیت، همونطوری که در هر دلالت التزامیه ایست که خرج مطابقه و تزمن، اونا مقصودون بالاصالت، هر دلالت التزامیه ایست که فیما لم یکن، در اونجایی که نبوده باشد لزوم در اون مورد، در اون دلالت از قبیل لزوم بیل به معنای اخص، یعنی دلالت مطابقی مقصودون بالاصالت، دلالت تزمنی هم مقصودون بالاصالت، این کلام القا شده برای تفهیم اونا. دلالت التزامیه هم که لزومش لزوم بیل به معنای اخص باشه، مثل اما و بصر در منطق، این هم مقصودون بالاصالت. اما دلالت التزامیه این که لزومش لزوم بیینه و معنی الان باشد، یا لزومش به اصطلاح منطقی لزوم غیر بیین باشد، این هم جزء دلالات طبعیه هستن، یعنی مقصودون بالاصاله از کلام نیستن، بلکه به طبع از کلام فهمیده میشن. خب دیگه این اصطلاحات رو آیون در منطق خوندن که دلالت مطابقه چیه، تزمن چیه، التزامیه که لزومش به معنای اخص باشه چیه، به معنای عام باشه چیه، لزومش غیر بیان باشه چیه. ما در اینجا دیگه معطلی نداریم، اب تخییری و تعیینی تا برسیم.